4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. بنیامین نتانیاهو میگوید از سرگیری مذاکرات صلح به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک می‌کند. فدراسیون کوهنوردی میگوید 3 کوهنورد مفقود شده در هیمالیا مجوز نداشتند. و یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در یمن توسط مردان مسلح ربوده شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در مواجهه با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. آقای نتانیاهو گفت این مذاکرات به خودی خود و به عنوان تلاشی برای پایان دادن به درگیری بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مهم است. این اولین واکنش بنیامین نتانیاهو به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در روز جمعه است. از طرف دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با ابراز ناخشنودی از این خبر از سرگیری مذاکرات را شیطنت خوانده است. فریدون زرنگار.
در پی توافق فلسطینی ها با اسرائیلیان برای از سرگیری گفتگوهای دو جانبه صلح، واکنش ها به این توافق همچنان ادامه دارد که تازه ترین آن واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس این توافق را اقدامات به گفته او مشکوک آمریکا خواند و جهاد و حماس را به هوشیاری و ایستادگی در برابر به گفته آقای لاریجانی شیطنت جدید فرا خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم روز شنبه در اولین واکنش خود به اعلام از سرگیری مذاکرات صلح از سوی جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در روز جمعه گفت از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها برای اسرائیل دارای منافع راهبردی حیاتی است. آقای نتانیاهو در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر کرد گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات با فلسطینی‌ها همچنین می‌تواند به اسرائیل در روبرویی با چالش‌ها از جانب ایران و سوریه کمک کند. پس از 3 سال وقفه، گفتگو میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار است در هفته آینده در واشنگتن از سر گرفته شود. صاحب عریقات، مذاکره کننده فلسطینی، و زیپنی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل و همتای او در گفتگوهای صلح، قرار است هفته آینده به واشنگتن بروند. مایر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در تل‌آویو، درباره اهمیت این توافق و شانس موفقیت این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
اهمیت این دور جدید مذاکرات این هستش که برای اولین بار در 4 سال طرف فلسطینی و اسرائیلی موافقت کردن که مذاکرات رو دوباره شروع بکنن و این خیلی مهم هستش، چون در این چند سال گذشته ما هیچ تماسی راجع به روند صلح بین دو طرف نداشتیم و شانس موفقیت آنها هنوز مبهم هستش. پس ببینیم که هر دو طرف چقدر قادر خواهند بود که انعطاف پذیری نشون بدن. آیا دولت اسرائیل قادر خواهد بود که جلوی شهرک سازی ها رو بگیره و بعضی از نقاط اشغالی نوار باختری رو دوردون رو پس بده؟ و در این حال ما بحثی ببینیم که آیا سازمان آزادی بخش فلسطین میتونه امنیت رو در نوار باختری حفظ بکنه و آیا اینکه گروه های تندرو مثل حماس و جهاد اسلامی حمله خواهند کرد از غزه یا نه، چون حملات آنها میتونه هر توافقی رو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین رو تحت فشار قرار بده.
با اعلام توافق برای از سرگیری گفتگوها میان اسرائیلی ها و فلسطینیان، دولت اسرائیل اعلام کرد شماری از فلسطینیان زندانی را آزاد خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در پایان 6th سفر خود به خاورمیانه، لحظاتی پیش از ترک خاورمیانه به مقصد واشنگتن، اعلام کرد خوشحال است که بگوید دو طرف توافق کردند گفتگوها برای دستیابی به صلح در خاورمیانه را از سر گیرند. جان کری روز جمعه گفت فرمول بندی متن توافقنامه همچنان ادامه دارد، بنابراین از طرح جزئیات آن فعلا خودداری می‌شود. وزیر خارجه آمریکا گفت او فکر می‌کند با توجه به پیچیدگی موضوع صلح در خاورمیانه، گفتگوهای رو در رو و بی‌پرده دو طرف بهترین راه استفاده از وقت و دستیابی به تفاهم متقابل است. در حالی که مقام‌های اسرائیلی و تشکیلات خودگردان فلسطین با تایید این توافق از سرگیری مذاکرات استقبال کرده‌اند، سامی ابو زهری سخنگوی حماس گفت محمود عباس حق ندارد به نام فلسطینی‌ها با اسرائیل گفتگو کند. آخرین دور مذاکرات فلسطینی‌ها با اسرائیلیان حدود 3 سال پیش به خاطر اختلاف بر سر شهرک‌سازی اسرائیلی‌ها در سرزمین‌های اشغالی متوقف شد.
گزارش فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها، گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از دبیر فدراسیون کوهنوردی ایران، 3 کوهنورد مفقود شده در هیماریا از فدراسیون مجوز دریافت نکرده بودند. این مقام ورزشی ایران افزوده است که این افراد در قالب یک گروه مستقل صعود به هیمالیا رفته بودند. گزارش حاکی از آن است که 3 کوهنورد ایرانی از باشگاه کوهنوردی آرش در مسیر صعود به برادپیک ناپدید شدند. آیدین بزرگی یکی از این کوهنوردان شب گذشته با کمپ برادپیک تماس گرفته و تقاضای کمک کرده، اما از آن زمان تا کنون تماس او نیز قطع شده است. همکنون گروه تجسس در تلاش برای یافتن این کوهنوردان ایرانی در هیماریا است که تلاش داشتند از مسیری تازه برادپیک را بپیمایند. برادپیک در مرز بین چین و پاکستان 12th کوه بلند جهان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مقام‌های پلیس یمن، مردان مسلح یک کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را ربودند. بنابر این گزارش، روز یکشنبه در منطقه دیپلماتیک در جنوب شهر صنعا، مردان مسلح با بستن جاده‌ای مرد را ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل دادند. هویت این کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران منتشر نشده است. رویترز در این باره می‌نویسد که دولت یمن پس از سقوط علی عبدالله صالح در 2 سال پیش با مشکلات متعددی از جمله جنبش تجزیه طلبان در جنوب این کشور و تحرکات شبه نظامیان دست و پنجه نرم می‌کند. در سال گذشته میلادی یک دیپلمات عربستان سعودی نیز در شهر بندری عدن روبرده شده و اطلاعی از او در دست نیست. محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران، از اعتذار خود به دادسرای ناحیه 23 تهران به اتهام توهین به کتاب الله خبر داده است. آقای نوریزاد روز شنبه 29 تیر در صفحه فیسبوک خود نوشته که احضاریه را دریافت کرده و ظرف 3 روز به دادسرا مراجعه می کند. احضار آقای نوریزاد به دادسرا همزمان شده با واکنش‌های گسترده به نوشته‌های اخیر او در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان ایران و انتقاد به آنچه او ظلم ضد انسانی به پیروان این آیین خوانده بود. محمد رضا یزدانپناه با محمد نوریزاد گفتگو کرده و ابتدا از آقای نوریزاد پرسیده که دلیل احضار او به دادگاه چیست. محمد نوریزاد در تهران
نوشته توهین به کتاب الله و عدم حضور در مهلت معین منجر به جلب خواهد شد. احتمال میدم مثلا یکی از صحبت‌های من یا یکی از نوشته‌های من در مورد قرآن بهانه‌ای شده،
چون همزمان شده. فکر می‌کنید با نوشته‌های جنجال برانگیز اخیرتون درباره آیین بهائی ارتباطی داره؟
صادقانه بگم نمیدونم، ولی اینکه هم همسر بنده هم خود بنده به یک شکلی همزمان باید مراجعه بکنیم، یکی به دادگاه انقلاب، بنده به دادسرا، به هر حال این نمیتونه زیاد اتفاقی باشه.
و همسرتون هم قرار است درباره ضبط گذرنامه‌شون به دادگاه مراجعه کنن؟
بله، ضبط گذرنامه و وسایل شخصیشون، کامپیوترشون و چیزای دیگه‌ای که حالا بوده. حالا مثلا از 4 سال پیش 4-5 تا دستگاه ما رو برداشتن بردن با کلی وسایل، دوربین، متعلقات، هارد. خب اگر انصافی بود، اگر درستی بود، اگر خدا و پیغمبری رو اینا قبول داشتن، بعد میدادن دیگه. بنده ممنوع الخروجم، پسر بنده ممنوع الخروجه، همسر بنده به این شکل. توی مدت هم خب احضاریه های متعددی داشتیم و من رفتم به صلاح دادگاه رو نپذیرفتم به عنوان یک مجموعه صادق و آمدم جریمه شدم. به هر حال امکان این که حالا بیان اون جریمه رو از بخشی از زندگی ما بردارن ببرن بوده. من رفتم حالا یه پولی رو ریختم به حسابشون. حالا داریم زندگی میکنیم، یه جور همزیستی مسالمت آمیزه با اینا.
اتهام همسرتون چیه؟
اتهام نیست، یعنی واقعا به ایشون یه برگه‌ای دادن و وسایلشون رو جلب کردن و ایشون هر چی اصرار کرده که آقا به حال مشکل من چیه، گفتن شما مورد دارید، بیا یک دادگاه انقلاب اونجا مشخص میشه.
شما بعد از نوشته‌های اخیرتون درباره حقوق شهروندی بهائیان هم توسط اصولگرایان هم توسط اصلاح طلبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفتید. انتظار چنین وضعیتی رو داشتید؟
من هیچ وقت جز به هیچ جریان سیاسی نبودم. میگم نه راست نه چپ، نه حالا اصلاح طلب نه اصولگرا، در این حال که حرکت‌های خوبشون رو برشمردم و نقدشون هم کردم، ولی واقعیتش دیدم که هیچ کدوم شهامت این که مثلا به این پسر بچه 4 ساله که الان در این تنگنا هست شهامت این که ورود بکنن مشکل این رو مطرح بکنن ندارن. شما اگر جزء تشکیلاتی بودی حتما باید در چارچوب‌های اون تشکیلات بیاندیشید و من این توفیق رو داشتم که در هیچ تشکیلاتی قرار نگرفتم. خب این توفیق فوایدی داره و مزارش این است که شما به هر حال از جانب دوستانی که سالها در کنار شما بودن چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان تنها میمونید، هیچ کدوم شهامت این که همراهی بکنن در کنار شما به ایستن است. یه عکس از شما بگیرم وحشت دارن.
نظر اعضای خانواده شما درباره فشارهایی که هم به خود شما هم به اونها وارد میشه چی هستش؟ خسته نشدن از این وضعیت؟
خب خسته که میشن، اینا هم انسانن، اینا هم دوست دارن زندگی بکنن، اینا هم دوست دارن آرامش داشته باشن. خب من یه مقدار شاید قسی القلب شدم، بارها و فشارهای خودم رو بر شانه اینها هم گذاشتم. اینا هم صبورن، به هر حال تحمل میکنن. چرا الان مثلا به هر حال من فرزندانی دارم، وقتی ممنوع خروج میشن، وقتی اونها هم آسیب میبینن، حس نامطلوبی توی خانواده ایجاد میشه، ولی یک شهدها و شیرینی‌هایی هست که ما رو سر پا نگه میداره.
گفتگویی بود با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و فیلمساز منتقد سیاست‌های حکومت ایران در تهران. در این خصوص من بگم که شما میتونید این مطلب رو، یعنی گفتگویی که با محمد نوریزاد انجام شده بود رو روی وبسایت ما هم پیگیری کنید به آدرس www.radiofarda.com. اگر که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به praxi@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت رو بکنید. در ادامه برنامه ملاقات رو که آرش حسن نیا تهیه کرده و به صورت زنجیره این برنامه تهیه شده و پخش میشه با هم خواهیم شنید. این برنامه رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش در سال 63 به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی بهائیت اموالش مصادره شد، به زندان رفت و اعدام شد. همزمان مادرش نیز به تحمل حبسی 15 ساله محکوم شد. مادرش پس از چند سالی تحمل حبس و زندان آزاد شد، اما از بین رفتن بینایی یکی از چشمانش و دیگر عوارض جسمی و روحی دوران زندان با او ماند تا اینکه در سال 87 نوبت به پسر خانواده رسید. جلایر وحدت، شهروند بهائی اهل مشهد، در بهمن ماه سال 87 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهاییش با یورش ماموران به منازل مسکونی بهاییان اهل مشهد بازداشت و روانه زندان شد. او نزدیک به 2 ماه را در سلولهای انفرادی بدون ملاقات و تحت فشارهای روحی و جسمی گذراند. پس از آن بود که با تعیین وثیقه 150 میلیون تومانی آقای وحدت توانست طعم آزادی موقت را بچشد. نزدیک به 1 سال بعد در آبان ماه سال 88 دادگاه رسیدگی به اتهامات جلایر وحدت و 7 بهایی بازداشت شده دیگر در شهر مشهد برگزار شد. در نهایت این شهروندان بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات و تکثیر سیدی به منظور تبلیغ آیین بهاییت محاکمه شدند. جلایر وحدت در آن دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزیری در زندان مشهد محکوم شد. این شهروند بهایی در مهر ماه سال 89 برای اجرای حکم زندانش به زندان مشهد فرا خوانده شد و از آن زمان در زندان مشهد روزگار می‌گذراند. پس از اعدام پدر جلایر وحدت در دهه 60 او سرپرست خانواده و ناناور خانه به شمار می‌آمد که با زندانی شدن او مادرش که به علت کهولت سن از بیماری رنج می‌برد روزگار دشواری را سپری می‌کند. داور نبیل زاده همسر خواهر آقای وحدت نیز از جمله بهایان شهرستان مشهد است که همراه با او زندانی شده و در زندان شهر مشهد به سر می‌برد. آقای وحدت در دوره‌ای که در زندان مشهد زندانی بوده، همچون دیگر بهایان زندانی در مشهد برای استفاده از مرخصی به شدت تحت مضیقه بوده و نتوانسته به راحتی از مرخصی‌های دوره‌ای همچون دیگر زندانیان استفاده کند.